دشمن از محافل بیگانه چه انتظاری نیست، چون اونها که اصلا سپاه رو در لیست سیاهشون قرار دادن، دیگه این بالاترین حدی بوده که اینا نسبت به سپاه قائل شدن به عنوان یک نهادی که پاسدار انقلابه و حافظ امنیت کشوره. اما اون چه که ما توقع نداشتیم و نداریم از محافل داخلی است که کم و بیشی در هر انتخاباتی چنین مسائلی مطرح میشه و سوال میکنن که آقا نباید یا چرا دخالت کردن یا اصلا نباید دخالت بکنن، یا برداشتای ناصحیحی از فرماشات حضرت امام رحمت الله علیه یا فرماشات رهبر معظم انقلاب تفسیر به رأی میکنن از فرماشات حضرت امام و رهبری.
خب جناب سعیدی، ما میدونیم که سپاه بالاخره نسبت به مسائل جاری کشور نظر داره، در مسائل عمرانی فعال هستند تا مسائل فرهنگی و حتی رسانه‌ای. جناب سعیدی، از نظر شما نهادهای انقلابی در انتخابات چه وظیفه‌ای دارن؟ این که گفته میشه سکوت کنن که امری غیر منطقیه.
ببینید، سپاه یک نیروی انقلابی است، یک نیروی سیاسی است، مأموریت چندگانه داره، اصلا چند منظوره است سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. در بخش نظامی معین ارتش در هنگامی که استقلال کشور و مرزها به خطر بیفته، در بخش انتظامی معین نیروی انتظامی، در بخش اطلاعات معین وزارت اطلاعات، در بخش چیز ساخت و ساز، اینها هم بالاخره سپاه ایفا نقش میکنه. خب ما در انتخابات هیچ مصداقی تا به حال بیان نشده، هیچ سندی تا به حال ارائه نشده. بنده 9 سال رئیس سازمان حفاظت اطلاعات بودم، 11 سال نماینده ولی فقیه در سپاه بودم، یک سند نیاوردن که بگن آقا فلان، آقا فلان روحانی یا نماینده ولی فقیه یا فرماندهی مصداق تعیین کرده در انتخابات. اصلا چنین چیزی نبوده. مسئله اینه، یعنی واقعیت مطلب این استش که بالاخره وقتی ما معیار بناس بگیم، میگیم آقا یک مجلس در تراز انقلاب از این ویژگی باید برخوردار باشه، مجلس تراز انقلاب و نماینده و کاندیدای در تراز انقلاب، اینا هر کدوم شاخصهایی دارن. اینا رو که وقتی میگیم، میگن خب شما مصادیقش تو جامعه دارید جهت میدید. میگیم ما کاری با مصداق نداریم. اگر میگید ما نگیم اینا چیه، خب این که وظیفمون انجام ندادیم. بصیرت همینه، وقتی که بسیجیان و پاسداران سوال میکنن که همین انقلابیگری، مدیریت جهادی، ولایت مداری، استکبار ستیزی، دفاع از مظلومین یعنی چی، وقتی اینا رو تعریف میکنن، آقایون اشکال به اینجا دارن. من فکر میکنم که اصلا اختلاف بس و محافل داخلی ما همین جاست که آقایون بالاخره خیلی بخری از این افراد دارای روحیه غربگرایی هستند، دارای روحیه مثلا تکنوکراتیک هستند، دارای گرایشات دیگری هستند. طبیعی است که تو این مصادیق قرار نمیگیرن، میگن شما دارید هدایت میکنید، در حالی که اصلا مرز دخالت سیاسی مشخصه، دخالت سیاسی ممنوعه، ورود در دستجات سیاسی ممنوعه، ورود در تعیین مصداق کاندیدا برای مردم ممنوعه. اینا مشخصه در مجموع نیروی مسلح.
اما درباره قضاوت مجلس و نوع فعالیت اون در سیاست‌های کلان کشور، برخی میگن مجلس الان جایگاهش پایین اومده و بعضی دیگه معتقدن اتفاقا رشد کرده. به نظر شما مجلس در حال حاضر چه جایگاهی در سیاست ایران داره؟
والا این مسائل گاهی با هم دیگه خلط میشه. اتفاقا در این مجلس از نظر سطح تخصص آقایون میگفتن که درصد بالایی از این آقایون دکترا دارن و خب این که معیارش هم این استش که پوگریسانس باشه دیگه، کارشناسی ارشد داشته باشه. بنابراین این مسئله محرزه که آقایون تخصص متنوعی در مجلس بوده و اون مسئله که مردم باید بهش توجه بکنن ترکیب مجلسه. یه طرفی رهبری نظام سیاست ها به عهده ایشونه، هماهنگی به عهده ایشونه. نمیشود یه مجلسی باشد که نسبت به تدابیر فرمان رهبری انقلاب بی تفاوت باشه. فرماشات ایشون خیلی روشنه.
به عنوان آخرین سوال بپرسم ازتون آقای سعیدی، یک مسئله هم در میان توده های مردم مطرح میشه که من میخوام اینجا ازتون بپرسم. این که شورای نگهبان یک نامزدی رو تایید کرد، یعنی دیگه حجت بر همه مردم تمومه؟ به عبارتی آیا مردم خودشون هم باید نظارت کنن و بهترین رو پیدا کنن، یا اینکه نه فقط به در واقع نظر شورای نگهبان اکتفا کنن؟
مردم خیلی به ما میگن آقا، وقتی میگیم آقا شورای اینطوری رأی میدید، میگن آقا شورای نگهبان تایید کرده. من عرض میکنم 4 تا تفاوت وجود داره بین شورای نگهبان و یک شهروندی که بناس رأی بده. اولین تفاوت این استش که شورای نگهبان صلاحیت ها رو تایید میکنه، نه شایستگی ها رو. فرق است بین صلاحیت ها و شایستگی ها. شایستگی ها یعنی صلاحیت ها اینه، میگه ایشون مواد معتاد مواد مخدر نباشد، سابقه کیفری نداشته باشد، با محافل چیز بیگانه ارتباط نداشته باشد، اینا میگن صلاحیت ها. اما شایستگی ها این که پاک دست باشه، انقلابی باشه، متدین باشه، اینا شایستگی هاست، اینا دیگه در حیطه اختیارات شورای نگهبان نیست. دومین تفاوت اینه که شورای نگهبان زمان نداره، باید ظرف مدت 20 روز 25 روز چند هزار نفر رو بررسی بکنه، اما شهروندی که میخواد رأی بده 2 ماه وقت داره داره بررسی کردنش. شورای نگهبان با پرونده سر و کار داره، اما مردم با فرد سر و کار دارن. یه شهری که 3 تا 4 تا کاندیدای مشهور دیگه با هم رقابت میکنن، شناسایی اینا که کار مشکلی نیست، اما شورای نگهبان که نمیتونه بیاد توی محل نگاه کنه افراد رو، اصلا این توقع نادرستی واقعا. فرق بعدی این استش که شورای نگهبان باید در چارچوب چند ماده قانونی نظر بده و بیشتر از اون نمیتونه وارد بشه، اما مردم دستشون بازه برای بررسی کردن و تحقیق کردن. و چهارمین و تفاوت بعدی اینه که شورای نگهبان باید طوری بررسی کند که بتونه جواب بده به کاندیدا، اگر رد شد آمد اعتراض کرد بتونه جواب بده. ولی مردم که این چنین چیزی ندارن، که محدودیتی ندارن، هیچ کس کاندیدای نمیاد بگه چرا شما من رأی ندادید، چرا به فلانی رأی دادید، اصلا چنین چیزی نیست. لذا واقعا مردم ما باید توجه بکنن، یه تفاوت فاحشی است بین نقش و تکلیف مردم با تکلیف شورای نگهبان. نمیتوان بگیم آقا هر کسی رو که تایید کرد ما چشم بسته، ما میتونیم رأی بدیم، تکلیفمون انجام دادیم. نه، تکلیف اشتغال یقینی، براءت یقینی میخواد. وقتی ذمه آدم به یک امری مشغول شد تا این کار رو درست انجام نده، اون تکلیف از عهدهش برداشته نمیشود.
بسیار خوب، خیلی ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون، استفاده کردیم. براتون آرزوی موفقیت دارم جناب سعیدی، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
من بار دیگر در پایان عرایضم درود و سلامم رو به محضر عزیزان و بزرگواران شنوندگان رادیو فرهنگ تقدیم میکنم. موفق باشید انشاءالله.
حجت الاسلام علی سعیدی شاهرودی، رئیس دفتر عقیدتی و سیاسی فرمانده کل قوا، در روزی روزگاری قانون مهمان من بودند.
انتخابات اگرچه مسیری است برای شناسایی افراد مناسب برای خدمت، ولی خودش هم به تنهایی معیاری مهم در سیاست ایران اسلامی است.
انتخابات دست مردم است. رئیس جمهور و نخست وزیر با اون رعیتی که در کشاورزی کار میکند و اون بازاری که در بازار کار میکند راجع به انتخابات یک جور هستند.
آنچه که در اندیشه سیاسی امام خمینی رحمت الله علیه مطرح شده، رضایت و پسند مردم از انتخابات است که در نهایت به پویایی جامعه کمک میکند.
از این جهت ما هممون و شما آقایون همه و اونهایی که باید کوشش بکنیم که رضایت مردم را جلب بکنیم در همه عمر، شما باید کوشش کنید که این چیزی که الان در ذهن مردم هست که دولت را از خودشون میدونند و انتخابات را از خودشون میدونند، این از دل اونها بیرون نرد. یعنی شما در طول خدمتی که انجام میدید خدای تبارک و تعالی را در نظر داشته باشید. شما مسئول هستید پیش خدا، فردا از شما سوال میشد.
در اندیشه امام خمینی رحمت الله علیه، شور انتخاباتی مردم نباید کاهش یابد. این شور نیاز جامعه برای اداری امور کشور است. در مقابل، هر تفکر که مردم را از مشارکت دور کند و هیجانات مذهبی و ملی آنها را نسبت به انتخابات کاهش دهد مذموم است.
بنده همواره سعیم بر این است در درجه اول در انتخابات که به مردم عرض بکنم حضور شما در این انتخابات مهمه. این تصدیق و تأیید و مستحکم کردن نظام جمهوری اسلامی است. مسئله فقط یه مسئله سیاسی و فردی و اخلاقی محض نیست، یک مسئله همه جانبه است. انتخابات با سرنوشت مردم سر و کار دارد، به خصوص انتخابات ریاست جمهوری که سپردن قوه اجرائیه کشور به دست یک نفر و یک مجموعه است که اداره کنند کشور را برای مدت چند سال.
مشارکت بالا و آگاهانه همیشه فرصت بوده و قدرت حاکمیت ایران را در عرصه‌های جهانی هم بالا برده است.
اینکه جوانان کشور در ورود در میدانهای گوناگون این شجاعت و اخلاص رو نشان میدن، این ناشی از مردم سالاری دینی است. این رو باید خیلی قدر بدانیم. هرچه انتخابات پرشورتر باشد، عظمت ملت ایران بیشتر در چشم مخالفان دشمنانش دیده خواهد شد، برای ملت ایران حرمت بیشتری خواهند گذاشت. دوستان شما هم در دنیا خوشحال میشن، عظمت ملت ایران رو حضور مردم نشان میده در انتخابات. انتخابات اینه.
ازتون دعوت میکنم همراه باشیم با همکارم، بخشی رو براتون آماده کرده، با هم بشنویم، برمیگردیم دوباره با روزی روزگاری قانون همراه شما هستیم.
مجلس اول شورای اسلامی در خرداد 1359 کار خودش رو آغاز کرد. هنوز 6 ماه نگذشته بود که پرونده مهم گروگانهای لانه جاسوسی به مجلس واگذار شد. همزمان دولت 2 لایحه برای اختیارات ویژه در مذاکرات با امریکا با میانجیگری الجزایر به مجلس آورد. محمد علی رجایی نخست وزیر:
به دنبال تصمیم مجلس و اینکه بچه‌ها به خدمت امام رسیدن و پیشنهاد کردن این مطلب رو، دولت با صمیم قلب میپذیره این ماموریت رو و دولت هم وظیفه نگهداری این جاسوسا و گروگان‌ها رو به عهده خواهد گرفت. دولت یک موضع قاطعی داشته که در همه جا اعلان کرده، اون رو در خلال اجرای تصویب‌نامه مجلس و نظرات امام اعمال میکنه.
در آذر ماه بود که رونالد ریگان در انتخابات ریاست جمهوری امریکا با شعار حل مسئله گروگانگیری کارتر را شکست سختی داد. سرانجام با همکاری مجلس شورای اسلامی مذاکرات به نتیجه رسید. اول بهمن گروگان‌ها با هواپیما از کشور خارج شدند. اما گذشت زمان نشان داد که ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور ساز مخالف و نظام را کوب کرده است. اختلافات هر روز بیشتر می شد. در بهار 1360 نمایندگان مجلس اول شورای اسلامی طرحی به نام عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور در سهل علنی مطرح کردند. عبدالحمید دیالمه نماینده مردم مشهد:
ریاست جمهوری بنی صدر برای اسلام و انقلاب اسلامی ما یک فاجعه است، چرا که به ولایت فقیه سر سوزنی اعتقاد ندارد و همین امر باعث می گردد که نهایتاً در مقابل امام ایستاده و مشکلات عظیمی را ایجاد نماید.
روز 31 خرداد 1360 روز سرنوشت ساز مجلس بود. آیت الله خامنه‌ای نماینده مردم تهران:
آقا بدونید آقایون، آقای بنی صدر و دوستان ایشون حرفی که نزده باشن ندارن، ما هستیم که هزاران حرف نزده داریم. صد بار لب گشودم و بیرون نریختم خونها که موج میزند از سینه تا لبم. ما هستیم که اگر حرف بزنیم خیلی از سرائر آشکار خواهد شد و به احترام امام نگفتیم. الانم که داریم میگیم به خاطر اینه که در همین حد امام فرمودند.
سرانجام رأی گیری آغاز شد.
آقای ابوالحسن بنی صدر کفایت سیاسی جهت تصدی سمت ریاست جمهوری جمهوری اسلامی ایران را ندارد.
اما مجلس اول شورای اسلامی با سه دولت کار کرد: رئیس جمهور بنی صدر، سپس رئیس جمهور رجایی و سرانجام رئیس جمهور آیت الله خامنه‌ای به این مجلس نخست وزیر معرفی کردند. 31 بار بحث درباره اعضای کابینه دولت مطرح شد و 102 وزیر از مجلس رأی اعتماد گرفتند و 8 نفر نیز رأی اعتماد نیاوردند. تابستان 1360 با انفجار حزب جمهوری اسلامی 27 نماینده مجلس شهید شدند. اولین مجلس شورای اسلامی از پرکارترین دوره‌های مجلس بود. 625 جلسه علنی برگزار شد و تعداد 370 لایحه و طرح تصویب و ابلاغ شد. سرانجام خرداد 1363 کار مجلس اول تمام شد.
این برنامه تلاشیه برای رسیدن به جوابهای درست سوالهایی که در ذهن مردم نسبت به مجلس و انتخابات وجود داره و ممنونم از این که هر برنامه تا انتها همراه ما هستید. 30558 رو به خاطر داشته باشید. پل ارتباطی شما با روزی روزگاری قانون. تا بعد، خدا نگهدار.
انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی.
وقتی قرار است حرف اول و آخر را قانون بزنند.
روزی روزگاری قانون.
رادیو فرهنگ،
برنامه برگ برنده با بررسی یکی دیگر از مباحث انتخابات.
رادیو فرهنگ.
من از همه پیشها و از همه ملت میخواهم که آداب اسلامی خودشون را نسبت به همه امور خصوصا در انتخابات حفظ کنند.
کوبه، رادیو فرهنگ،
بررسی مهمترین رویدادهای فرهنگی کشور.
هیچ کس نگوید که حالا رأی من تنها چه خصوصیتی دارد، چه تأثیری دارد. چرا؟ گاهی یک رأی یا چند رأی در سرنوشت یک کشور اثر می‌گذارد.
برنامه فصل ششم از رادیو ورزش،
ویژه برنامه از گروه سیاسی رادیو
سبا،
برداشت دفاع کاری از گروه سیاسی رادیو سبا.
مجلس یه چیزی است که در رأس همه اموری که در کشور است واقع است، یعنی مجلس خوب همه چیز را خوب میکنه و مجلس بد همه چیز را بد میکنه.
باز انتخاب، باز انتخاب، باز انتخاب، جشن دلنشین آب و آفتاب، یک سلام صادقانه دیگر به انقلاب.
انتخابات مظهر توانایی و اقتدار ملی است برای یک کشور.
حضور گسترده مردم در انتخابات یعنی نقش آفرینی در سرنوشت کشور.
و اینک گفتارش.
گفتارش. ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
سلام خدمت شما شنوندگان خوب برنامه گفتارش، من سعید زاره محمدی هستم.
در حوالی چهارراه ولیعصر به یک اتومبیل برخوردم که مشغول فروختن نوشیدنی های سنتی بودم. میخوام با خانمی که متصدی این فروشگاه سیار هستن صحبت بکنم. سلام.
سلام، وقتتون بخیر.
خیلی متشکرم. اولین باری که این شغل رو میبینم و این ایده رو ایده خودتون بود؟
بله، ایده خودمون بود. تصمیم گرفتیم که یه جور کارآفرینی داشته باشیم.
خیلی خوب. الان این ماشین کلا دیگه هیچ کاری نمی‌کنه؟ درسته.
کار نمی‌کنه، اینجا ثابت هست.
چطوره کاروبار چطوره؟
خب خوبه. همین که ما نیتمون اول از همه کارآفرینی بود، خواستیم که یه جور پای خودمون وایسیم که به ذهنمون رسید و این کارو شروع کردیم.
الان شما تو مناتون چه چیزایی دارید؟
نوشیدنی‌هامون مختلفه تو روزای مختلف، مثلا ترکیبات عرق کاسنی، عرق شاتر، تخم شربتی، نوشیدنی زعفرونی داریم، خاک شیر داریم، مختلفه.
چه مزیتی داره؟
من فکر میکنم مهمترین چیزی که هست ارگانیک بودنش هست و ترکیباتی که باعث میشه اینا خواستشون به آدم کمک کنه، حالا یا رفع آتشه یا حالا مثلا عرق کاسنی که برای کبد مناسبه. این ترکیبات باعث میشه که به آدم کمک کنه. برای
بسیار خب. درآمد چطوره؟ درآمد روزانه‌تون راضی هستید از تایمی که میذارید؟ درآمدی که دارید
خب خوبه، بد نیست خدا رو شکر، ولی میگم ما بیشتر هدفمون کارآفرینی هست، اینکه مردم بشناسن تا حالا کم کم به اون درآمدی که باید برسه. بیشتر تصمیممون هستش که کامل بشه به حدی که بتونیم به صورت گسترده تر پخشش کنیم.
توی یه فضای مجازی تبلیغات داره دیگه، درسته؟ بیشتر.
بله بله.
جواب میده؟
پیجمون تازه شروع شده ولی خب مردم استقبال کردن. خیلی ها هستن که میان اینجا که میبینن حالا تگ میکنن و استفاده میکنن.
مشتری ثابت دارید؟
بله، خیلی ها هستن که اینجا روزانه ما میبینیمشون، میان پیشمون خرید میکنن.
خیلی خوب، خدا رو شکر. اگر نکته‌ای دارید که در آخر دوست دارید شنوندگان رادیو فرهنگ از زبان شما بشنوند بفرمایید.
نکته‌ای نیست، ممنون از شما که وقت گذاشتین و اینکه هیچ وقت ناامید نشین.
از شما متشکرم.
خواهش می‌کنم، ممنون از شما.
موفق باشید، خدا نگهدار.
با ما منتشر شد.
به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. رسیدیم به انتهای برنامه‌های بخش دوم رادیو فرهنگ. سپاسگزاریم از شما همراهان گرامی که ما را از ساعت 14 امروز تامینک همراهی کردید. همکاران بخش سوم هم آمدن و دارن خودشون را آماده میکنن برای شروع کارشون. از همینک بهشون سلام و خدا قوت میگم. انشاءالله که شیفت کاری خوبی داشته باشن و شما عزیزان هم با این همکاران خوبم یار و همراه باشید. افتخاری بود برای بنده علیرضا تابان که به همراه همکارانم تهیه کننده آقای مهدی دادجو، صدا بردار آقای پیام پیوندی، ارتباطات سرکار خانم رستمی و هماهنگی سرکار خانم جلیلیان در خدمت شما همراهان عزیز بودیم. آرزوی قلبی ما سلامتی، تندرستی و آرامش شما هموطنان عزیز هست. مراقب قلب های عاشق و مهربونتون باشید. و اما کلام آخر این که کاری ندارم کجایی چه میکنی، بی عشق سر مکن که دلت پیر میشود. شب بخیر.
ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
چه فردی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام و شب بخیر عرض می کنم حضور یکایک شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و اعلام می کنم بخش شبانگاهی برنامه های این شبکه رادیویی از این لحظه آغاز و تا ساعت 6 بامداد ادامه خواهد داشت. در آغاز دعوت می‌کنم شنونده اولین برنامه این بخش با عنوان نیستان باشید.
صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان. از رادیو فرهنگ بشنوید.
به نام خدا. سلام، شبتون بخیر. من لیدا وحیدی هستم و توفیق دارم که در برنامه امشب نیستان در خدمت شما دوستداران موسیقی باشم. برنامه نیستان هر شب از ساعت 22 از رادیو فرهنگ به مدت 55 دقیقه تقدیمتون میشه. آنچه در نیستان میشنوید مجموعی است از رویدادهای موسیقی، تازه ها و آثار ارزشمند موسیقی. هر شب موضوع خاصی انتخاب میشه و با حضور کارشناسان اون موضوع رو ما تحلیل و بررسی میکنیم. از شما دعوت میکنم شنونده این برنامه موسیقایی باشید.
نغمه نوا نیستان.